مطلبی در لابلای عرایض گذشته اون اشاره شده بود و چون مرحوم صاحب کفایه اعتراضی به شیخ انصاری رضوان الله علیه دارد، بد نیست که اشاره به اون بشود. و اون این است که بعد از آنی که مسلم شد تقدم اصل سببی بر اصل مسببی، اختلافی است بین بزرگان که آیا این تقدم به نحو ورود است یا حکومت. شیخ انصاری رضوان الله علیه تقدم اصل سببی بر مسببی را به نحو حکومت می داند، برخلاف صاحب کفایه. و لذاست که صاحب کفایه تعبیرشان تصریح به ورود می کنند تقریبا تعریضی است به شیخ انصاری رضوان الله علیه. و الا این که نحوه تقدم چگونه است خیلی ضرورتی ندارد که بیان بشود، ولی این که تصریح می فرمایند بالورود هست، این ناظر است به این جهت که به اصطلاح در اینجا می خواهد به مرحوم شیخ انصاری تعریض داشته باشند که چرا شما به نحوه ورود می دانید، حکومت می دانید و به نحوه ورود نمی دانید. جهتش این است که اصل موضوعی در اصطلاح آیان و اصولیین به اصلی گفته می شود که در ناحیه موضوع برای احراز حکم اون موضوع جاری بشود. مثلا اگر ما در مایعی که قبلا خمر بوده است الان شک داریم که آیا به صورت خمریت باقی است یا اینکه به حالت خلیت برگشته است، خب قهرن وقتی تردید کردیم این خمر است یا خل، در حکم او هم شک میکنیم که آیا حکم او حرمت است یا خلیت. اگر اصل جاری کردیم که عبارت از استصحاب باشد در این مقام بر بقای خمریت، و موضوع روشن شده است، دیگه جایی نمیماند که ما شک کنیم حکم او چیست. حکم او قهرن و واضح است، زیرا ما تردیدی که در حکم داشتیم به لحاظ تردید در موضوع بود، در باب موضوعات این چنینه. اگر موضوع منقح شد و محرز شد، حکم برای ما محرز میشود به تبع. پس موضوع اصالت الحل به واسطه استصحاب بقای خمریت برداشته می شود. اگر موضوع برداشته شد وجدانن، موضوع برداشته شد وجدانن، جایی نمی ماند برای شک. خب رفع موضوع وجدانن با ورود می سازد یا با حکومت؟ واضح است که با ورود می سازد، چون در حکومت تنزیلن برداشته می شود موضوع و تنزیلن موضوع در حقیقت نیست، اما واقعا هست. اگه تعبد شرعی نبود و کمک به از ناحیه شارع نبود، ما نمیتوانستیم. یا مثلا فرض کنین عدالت زید برای ما محرز بود، الان شک داریم در بقای عدالت زید، استصحاب بقای عدالت میکنیم، موضوع جواز اقتدا و سایر احکام اموری که متوقف و مشروط بر عدالت است قهرن برای ما محرز می شود با استصحاب عدالت، دیگه جایی نمی ماند برای اینکه ما شک در احکامی بکنیم که به هر حال مشروط به عدالت هست. در مقابل این قسم استصحابی که در نفس حکم شرعی جاری باشد، مثل استصحاب، این استصحاب موضوعی بود، در مقابل استصحاب حکمی است، مثل استصحاب مثلا فرض کنین مباشرت با نساء بعد از انقطاع دم و قبل از اغتسال مورد شک است که آیا جایز است یا خیر، استصحاب بقای حرمت می شود، این استصحاب حکمی است، حکمی که لا تقرب النساء ایام المحیض، به اصطلاح لا تقرب، این نهی از قرب به اونها که قبلا قطعی بود در ایام حیض، الان که بعد از انقطاع دم و قبل از اختصال هست، مشکوک است برای ما این حکم. استصحاب بقای این حکم رو میکنیم. و اگر استصحاب بقای حکم رو کردیم، دیگه جایی برای به اصطلاح عموماتی از قبیل نساکم هر سنکم فت و هر سکم امثال زالی نمیمانه. حالا این نکته که روشن شد، در ما نحنفی وجه تقدم اصالت عدم تزکیه بر اصالت الاباحه یا اصالت الهل حکومت هست بنابر نظر مرحوم شیخ رضوان الله علیه و ورود هست بنابر نظر صاحب کفایه. و خلاصه فرمایشی که در اینجا دارن، اگر ما چون اصل بحثی این باید در استصحاب بحث بشود، اینجا خلاصه کلامی که می شود گفت اینه که موضوع براءت عقلیه عدم البیان است، چه بیان عقلی چه بیان شرعی، بر حکم واقعی در اول یعنی در عقلی و حکم ظاهری در دوم که عبارت باشد از بیان شرعی. حالا اگر ما علم به وظیفه پیدا کردیم به طریقی، ولو اینکه اون علم از ناحیه استصحاب باشد، اگر علم به وظیفه پیدا کردیم، آیا موردی برای قاعده میماند؟ یعنی برای قاعده قبح عقاب بلا بیان واضح است که مورد نمیماند. پس مورد به هر طریقی اگر برای قاعده قبح عقاب بلا بیان برداشته شد، دیگه جایی تمسک به قاعده قبح عقاب بلا بیان نیست. پس قاعده به اصطلاح قبح عقاب بلا بیان که موضوع عدم البیان است، اگر به طریقی از طرق رفع بشود، اگر رفع شد، پس بنابراین تقدم اون طریق بر این قاعده می شود از باب چی؟ ورود. چرا؟ چون مورد را، موضوع را از این برای این قاعده برداشته است و این قاعده دیگه جای جریان ندارد، مجرا برای این قاعده به تعبیر دیگر نخواهد بود. در باب براءت شرعی هم همینطور می گیم، برای خاطر اینکه موضوع براءت شرعی مشکوک الحکم است و مشکوک الحکم اگر استصحاب در مورد او جاری شد به لحاظ این که حالت سابقه معلومه و متیقنه دارد، اگر جاری شد خواهی می شود معلوم الحکم. بعد از آنی که معلوم الحکم شد، با این که مشکوک البقا هست، اگر معلوم الحکم شد، با وجود علم به حکم جایی برای جریان براءت شرعیه که موضوع در موضوع او شک اخذ شده است دیگه نیست. چرا؟ چون شک برداشته شده است. نکته دیگری هم به عنوان در حقیقت اینا رو میشه حالا به عنوان تنبیهات بگیم، به عنوان تتمه بحث گذشته بگیم، این است که این که ما میگیم اصل سببی اگر وجود داشته باشد نوبت به اصل مسببی نمی رسد، آیا در ظرف مخالفت اصلین است که مفاد این دو تا اصل با هم مخالف باشند، یا در صورت توافق مفاد اصلین ایزن باز با وجود سلام علیکم اصل سببی اصل مسببی جاری نمی شود؟ صاحب کفایه و همچنین بقیه بزرگان قائلن به این که فرقی نمی کنند، ما چه بالورود مقدم بدانیم چه بالحکومه، علا کلر مسلکی اصل سببی اگر جاری شد، اصل مسببی میخواد موافق باشد با اصل سببی مضمون او و نتیجه او، یا اینکه مخالف باشد. در فرض مخالفت که تا الان بحث میکردیم که مثلا مقتضای اصل مسببی حلیت بود و طهارت، مقتضای اصل سببی حرمت بود و نجاست، مثلا مقتضای اصل سببی در ما نحنفی عدم تزکیه است و حرمت عقل، مقتضای اصل مسببی حلیت و طهارت است، اینجور باشد یا نه اگر موافق هم باشد بازم اصل مسببی جاری نیست، برای خاطر این که اگر محکوم باشد یا مورود علا کل تقدیرین جاری نخواهد بود تا بخواییم بگیم که اون به اصطلاح به اصل مسببی ما تمسک بکنیم. بنابراین اگر شک کردیم در حلیت مایعی که این مایع مشکوک است به این که آیا منقلب شده است به صورت خمر در بیاد، مثلا فرض کن آب انگوری بوده است، نمیدانیم یه الان منقلب شده است به خمریت یا نه، اینجا اصالت البراءه چه حکم میکند؟ به طهارت او، به جواز شرب او. اصل جاری در اینجا هم که استصحاب هست، قبلا این خمر نبود، ما آب انگور بر او صدق میکرد، الان شک داریم اون آب انگور بودن باقی است یا نه، استصحاب بقا میکنیم، نتیجه استصحاب هم باز جواز شرب اوست، طهارت اوست. با وجود استصحاب بقاء به اصطلاح آب انگور بودن، ماء العنب بودن و به صورت خمر در نیامدن، این استصحاب بقاء ماء العنب بودن به حال خودش این جایی برای براءت نمیگذارد. چرا؟ برای خاطر شما اگر بخوایم براءت عقلیه را در نظر بگیریم، بیان آمده است، عدم البیان موضوع است، براءت شرعیه بگیم مشکوک الحکم است، ما در اینجا شک در حکم نداریم، بعد از جریان استصحاب شکی برای ما باقی نمیماند تا بخواهیم با وجود این استصحاب باز تمسک براءت شرعیه بکنیم. پس نکته خلاصه این مطلب این است که ما این که میگوییم اصل سببی اگر جاری بود اصل مسببی جاری نمیشود، این فرق نمی کند اصل سببی موافق باشد مضمون او با اصل مسببی یا مخالف باشد مضمون او با اصل مسببی، تقدم اصل بالورود باشد یا بالحکومه باشد، هیچ فرقی در این جهت باز ندارد. تا اینجا آقا صور مسئله در باب مورد بحث بیان شده است. مثالی را هم که ذکر کردن، ما هم صور اربعه شبهه موضوعیه را در مورد شک در تزکیه بیان کردیم و احکام اون صور اربعه و هم صور ثلاثه شبهه حکومیه را ذکر کردیم. ولیکن مرحوم شیخ رضوان الله علیه در برخی از این صور فرمایشاتی دارد. اون چی که به نحو اختصار لازم بود ذکر او تا اینجا تمام شد. ورود در بعضی از صور اعاده است در اون چی که بیان شد، اما این اعاده است که مشتمل است بر فرمایشات مرحوم شیخ رضوان الله علیه، و ما اگر بخوایم فرمایشات ایشان را عرض بکنیم باید به بعضی از این صور، چون حالا تفصیلش گذشت، اجمالا اشاره میکنیم تا وارد بشویم به فرمایشاتی که بزرگ در اینجا دارند. چون در رابطه با مسئله تزکیه و مقابل او که عبارت باشد از موت حتف انفه، اختلاف است که تقابل اینها به چیست، آیا تقابل اونها به تناقض است یا تقابل بین این دو به تضاد است یا تقابل بین این دو به عدم و ملکه است، اینا رو مرحوم شیخ رضوان الله علیه وارد شدن و جهاتی است که در بعضی از صور اثر شرعی هم برش با تأمل مترتب می شود. لذا یکی از صوری که قبلا بیان شد شبهه حکمیهی بود که منشأ شک این بود که آیا محل قابلیت تزکیه را دارد یا ندارد. بعد از علم به اتیان به جمیع ما لهو دخلون فت تزکیه، حیوانیست متولد از کلب و مثلا غنم شاد، این حیوان اسمی هیچ یکی از این دو را هم ندارد، اگر با شرایط خودش تزکیه شد بعد از ذبح هم باز ما شک داریم در حلیت اکل لحم این حیوان یا حرمت او، یا ما اینکه شک داریم باز در اینکه این طهارت دارد یا نه. چرا؟ چون احد الابوین این حیوان قابل تزکیه نبود که کلب باشد و دیگری قابل تزکیه بود که شات باشد. حکمش قهرن برای ما چی میشود آقا؟ مشکوک. پس منشأ شک در حکم این حیوان، اینجا بحث موضوع نیست، موضوع مشخص از یک حیوانی است که لا کلب و لا شات، یک اسم میشه گذاشت براش، جعل اسم کرد، جعل عنوان کرد. اما حرف در این است که حکم این حیوان شرعاً چیست ما نمیدونیم. این محکوم است به حلیت یا به حرمت، به طهارت یا نجاست، این نمیدونیم ما. چرا نمیدونیم؟ چون محل معلوم نیست برای ما که از کدوم قسم است. خب اینجا چه باید بکنیم؟ در چنین فرضی استصحاب عدم تزکیه می شود و بعد از ذبح احراز می شود عدم تزکیه به وسیله استصحاب. با جریان این اصل موضوعی صاحب کفایه تعبیرشان این است، این موجب می شود که این حیوان مشکوک الحکم مندرج بشود فی ما لم یزکه، عبارت صاحب کفایه است، و با وجود این اندراج لا مجال لأصالت الهل کما اینکه لا مجال لأصالت طهاره. چرا؟ چون می‌فرمایند موضوع اصالت الهل شیء است مثل لحم دار ما نحنفی به وصف این که مشکوک الحکم باشد. وقتی اصل موضوعی که عبارت باشد از استصحاب عدم تزکیه جاری شد و مندرج شد این فرد در کلی غیر مزکا، معلوم الحکم شود برای ما. چرا؟ چون غیر مزکا بل اجماع حرمت عقل دارد. پس موضوع اصالت الهل که جهل به حکم باشد با جریان این استصحاب برداشته می شود. اگر موضوع برداشته شد پس بنابراین جایی برای تمسک به اصالت الهل نخواهد بود. این برخلاف اون چیزیست که ما در سابق در مقام بیان صور ذکر کردیم. فرمایش صاحب کفایه است. حالا باید دید که اینجا اولا نسبت بین تزکیه و عدم تزکیه چه نسبتی است، این رو باید برای ما مشخص بشود. بعد از روشن شدن امر در این مرحله اون موقع ببینیم اینجا اصل جاری چیست و نتیجه اون اصل چه خواهد بود. فرمایشات مرحوم شیخ رضوان الله علیه که اینو به عنوان تمهید برای ورود در فرمایش ایشان عرض کردیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.